بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 18 از مسلسل 788، دوشنبه مورخ 2/2/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم در فقه الحدیث، حدیث رفع، این بود که اشکال شده بود رفع استعمال می شود در آنجایی که شیء وجود داشته است و برداشته شده. در ما نحن فی احکام و آثار امور تسعه دفع شده است و نه رفع، لذا استعمال رفع در این حدیث به چه جهت است؟ دو جواب از مرحوم آغازیا عراقی و مرحوم نائینی نقل شد. آن دو جواب وافی به مقصود نبود. حق در پاسخ این است که رفع در حدیث در معنای حقیقی خودش استعمال شده است. ازاله شیء موجود بدون هیچ محذوری، بیان ذلک کما ثبت فی العقائد، آثار و احکام شرایع سابقه با آمدن شریعت اسلام دو حالت پیدا می کنند. برخی از احکام مصالح و ملاکات همچنان باقی است بلا عروض حالت جدید. این احکام در شریعت اسلام امضا میشن و ادامه پیدا میکنن. روایات معتبری که میگوید سنن ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در اسلام باقی مونده و استمرار داره. حالت دوم، بعض الاحکام که وجود فعلی هم داشتن با آمدن شریعت اسلام اینا زائل میشن، رفع میشن بعد الوجود الخارجی به خاطر عوامل مختلف. در رابطه با این امور تسعه کما سنوضح در مواردش، مجموعه مستمری از احکام و آثار مجعول بوده در خارج، از روایات استفاده میشه. جعل احتیاط در بعضی از مشتبهات وجوب تحفظ از نسیان و خطا که در غالب موارد به ید مکلف بوده است، حرج در بعضی از مراتبش که قابل تحمل بوده، این گونه آثار و احکام فعلی بوده است و موجود بوده است. شارع مقدس حالا تفضلن، باز بعد اینم توضیح میدیم اینا رو، امتنانن و امثال اینها آن احکام و آثار مربوط به این امور تسعه رو که در سایر امم وجود داشته است اینا رو رفع کرده است. لذا رفع به معنای حقیقی خودش استعمال شده است و شاهد و علی در بعضی از آیات و روایات ما داریم که از خداوند خواسته میشه که اثر نسیان یا خطا رو از ما برداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اختعنا. از روایات تفسیری هم استفاده میشه، خود آیم داله است که در برخی از اقسام نسیان و خطا که تحفظ واجب بوده، یه کاری نکن فراموش کنی، یه کاری نکن خطا کنی، اگر خودت سبب نسیان و خطا شدی مؤاخذه قبیح نیست، مستهجن نیست. لذا میگه ربنا لا تؤاخذنا. اگه مستهجن بود مثل اینه که یک کسی بگه ربنا لا تظلمنا، خدا که ظلم نمی کنه، ربنا لا تظلمنا نداری، میگه دعا معنا نداره. حالا نتیجه این که خب طاقت میگیم، در هر کدومش یه توضیح میدیم وقتشو، بعضی روایات ما تبر میگیم که طاقتم به چه معناست، مالا طاقت لنا یعنی چه، اینا رو میگیم، جای خودش روایات تفسیری هم داره، مطلب روشن میشه که طاقت طاقت نوعیست.
حدیث
باید
نسخ قرآن
میشه؟ ابدا. چرا نسخ قرآن بشه حدیث؟
اینجا قابل مؤاخذه
نیست،
نه
قابلیت یه چیزه، رفع فعلی یه شی آخره. آیه ثابت میکنه که حداقل در قسمی از نسیانها و خطاها قابلیت مؤاخذه هست، در امم سابقا فعلیت مؤاخذه بوده. حرف ما این اصلا فعلیت روایات هم داله بر همین معناست، در جریانات مختلف. حالا روایت تفسیری رو مختصر اشاره میکنیم جای خودش، که اصلا فعلیت داشته این مسئله، بالفعل بوده، حرف ما امینه. لذا حدیث رفع فعلیه، استعمالم استعمال حقیقیه، چون بالفعل در امم سابقه بوده. حالا در امت اسلام بیاد 100 تا حکم رو استمرار بده، 10 تا حکم رو برداره، رفع موجوده و این رفع در معنای خودش استعمال شده است. بفرم. چی مشخصه؟
مشخصه
که یعنی چی؟ آخه الان سوال همینه، اگر دفع باشه نه رفع، استعمال مجازیه، به چه قرینه؟ حتی ممکنه خدشه بشه در صدور اگه این ظهور رو قبول کنیم. نه نه، نگاه کنید، از بس در عرف ما، از بس این به جای اون به کار رفته است، ما دیگه میگیم من وادن واحده، یا به دست یک عربی سلب هم بدیم میگه فرقی نمی کنه. همه یه بحث اینه، دوتا ظهوره نگه، نظر ما نیست، نظر لغت، ظهور لغویین بین دفع و رفع هم فرقه. حالا نه، همون آثار که میگیم عبارت اخرای از احکامه، مقصودمون اینه، وقت بالملازمه معاقبه برداشته شده، اینه توضیح میدیم که متعلق رفع چی؟ لازم نیست وقتی یک مجموعه عیبی نداره، عیبی اتفاقا خیلی جالبه. ببینید وقتی همه استمرار شریعته، اصلا شریعت واحده، در استمرار وقتی این رو رفع کنم در این حالتش، رفع عن الامه صدق میکنه. لذا به نظر ما ظهور تمامه. ببینید شاهد بر این که باز مواردی تخفیفاً لهذه الامه بعضی از احکام تخفیف داده شده، روایاتی است از جمله موثقه سکونی، از امام علیه السلام نقل میکنه، انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اهدا الی و الى امتی هدیتا، لم يهدها الى احد من الامم کرامتا من الله لنا. قالوا و ما ذالک یا رسول الله، خداوند هدیه‌ای به این امت داده که به هیچ یک از امت‌های دیگه نداده بود. کرامتا من الله لنا، خب اون هدیه چیه؟ قال الافطار فی السفر و تقصیر فی الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته. ما این روایت رو با بعضی از روایات آثار فقهی هم برش بار میکنیم. اونایی که لا جناح رو در قصر نماز در سفر عرض کنم حمله بر تخییر میگیرن، بعضی از متسننین و قرآنیون ما که میگن این روایت میگه فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته. ما دو تا استفاده حکمی از این ذیل موثقه میکنیم، حالا جای خودش الان نمیخوایم اونا رو توضیح بدیم. الان خواستیم این رو عرض بکنیم که ذات مقدس حق از روایات استفاده میشه، احکامی که در سایر امم ثابت و فعلی بوده است منتن علا این امت و هدیتن له، یه سری احکام رو برداشته است و این معنای رفت. خب اینم مطلب دوم که به نظر ما رفت در معنای خودش استعمال شده. حالا بعضی از دوستانم جلسه قبل شاید اشاره کردن که گفتم باشه فردا ما همین نگاه رو توضیح میدیم که آیون میگفتن وقتی در امم سابقه باشه، الان رفت دیگه معنای حقیقی خودش هست. خیلی خوب، اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که جمعی از اصولیین نسبت به برخی از احادیث و احکام مستفاده از اونها این عنوان رو مطرح میکنن. این حکم در مقام امتنان است و بعد آثار این برش بار میکنه. از جمله نسبت به حدیث رفع جمعی از محققین از اصولیین، شیخ انصاری مرحوم آخوند، جمعی از متأخرین میفرمایند حدیث رفع حدیث امتنانی است. اینو توضیح بدیم، به بعضی از آثارش اشاره کنیم، بعدم حالا مخالفین این نظریه رو بگیم باز شما نسبت به آرایشون مطالعه میکنیم. کسانی که میگویند حدیث رفع حدیث امتنانیست، میگوین درست است که ظاهر حدیث بدون اطلاق داره، رفع ما لا یعلمون. حالا فرض کنید اینجوری معنا میکنیم دیگه، حکمی را که نمیدانند ظاهرا مرتفع شده است، چه این حکم امتنان بر امت باشه یا امتنان بر امت نباشه. لذا بدون به اطلاقهی روایت شامل احکام مختلف میشه. غصب مال غیر با حکم اولیه هم حرام است هم موجب زمان است. حدیث رفع هم به ظاهره اطلاق داره، وقتی نمیدانی این مال غصب است تصرف کردی درش، رفع ما لا یعلمون، نه حرام است و نه زمان ثابت است بر انسان، هر دو حکم برداشته شد. میگویند حدیث رفع اطلاق نداره، بلکه احکامی رو برمی‌دارد که رفع اون احکام امتنان بر امت باشه. اگر رفع یک حکم ظلم بر امت بود مثلا، امتنان نبود، حدیث رفع او رو بر نمی داره. دو بیان برای این که حدیث رفع در مقام امتنان است لذا اطلاق نداره، کأن قرینه حالیه‌ای داریم که اطلاق حدیث رو محدود میکنه. یک بیان این است که حدیث رفع ظاهرش اینه که حداقل مقتضی برای استمرار حکم بوده است. اگر شارع حکم رفع نمی کرد ظلم بر عباد نبود. هر جا کلمه رفع میاد من برش داشتم ظهورش اینه، یعنی لطف خاص، یعنی خداوند در مقام فضل این کار رو کرده نه در جایگاه عدل، لذا مقتضی داشته این حکم، حداقل اینه، اگه نگیم فعلیت هم داشته در امم سابقه، حداقل مقتضی برای ثبوت داشته، شارع مقدس تفضل کرده یه حکمو برداشت. لذا خود کلمه رفع ظهور داره در این که با این که مقتضی بوده خدا میتونسته یه حکمو ایجاد کنه یا استمرار بده برش داشت، یعنی منت گذاشته. بعد بیان دوم که بعضی حالا قرینه دوم میگیرن، بعضی میگن نه اصلا دلیل است، این است که در حدیث قید عن امتی داره، ظاهر حدیث معناش اینه در امم سابقه بوده است، من منتی میذارم از این امت بر میدارم، پس ان امتی ظهور در امتنان داره، لذا اگر حکمی بقایش امتنانی بود نه رفعش، حدیث رفع اینا رو بر نمی داره، زده عرض کنم امتنان میشه، آنگاه بر این بیان آثاری بار میکنن. حالا دو سه تا مثال رو اشاره کنیم. مثال اول میگن زید جاهل بود به وجوب سوره در نماز، نمیدونست، شک داشت آیا سوره واجبه یا نه، نماز بدون سوره خوند، رفع ما لا یعلمون، رفع این حکم موافق امتنان است، یعنی مولا نگفت احتیاط کن دو تا نماز بخون چون احتمال میدی سوره واجب باشه، یکی با سوره یکی بدون سوره، مثال دوم زید نمیدونست این مال از آن او نیست، مصرف کرد، تلفش کرد، یه حرمت تکلیفی داره، حرمت اتلاف مال غیر، یه حکم وضعیست، زمان نسبت به مال غیر، حدیث رفع حکم تکلیفی رو بر می داره، چون نمی دانست حرمتی بر اون نیست، لذا فردای قیامت عقابم نمی شه، این مقتضای امتنان است. ولی حدیث رفع حکم وضعی زمانت رو نسبت به مال غیر بر نمی داره، میگن این خلاف امتنان بر امت است، چون اون نمیدانست مال شما رو هم تلف کرد اشکالی نداره، خب این امتنان بر امت نیست میگن. حالا اون که بحث آخر تا آخرش وقتی نفهمید که نه، حالا ظاهرش اینه که حکمی یعنی زمان ثابته ولی اون نمیدونه، لذا همینجا بعدن اگر کشف خلاف، اگه بعد از موتش هم معلوم شد این آقا مال دیگری رو تلف کرده، ورثه باید برن پول رو بدن. نه عقاب که نداره، ولی بحث زمانه، آیا زمان داره یا زمان نداره. خب مگه بین زمان و عقاب ملازمه؟ بین زمان و عقاب هم که ملازمه نیست که، زامن هست ولی معاقب نیست، این که مشکلی نداره. خب مثال سوم، این مثال ها رو هم یه دقتی داریم، بعد معلوم میشه که یکی یکی تکرار میکنیم. زید مکره شد بر فروش خانش بدون طیب نفس، اسلحه گذاشتن کنار گوشش، اینه امضا کن خونه رو فروختن، صیغه بیع رو بگو، چنین اکراهش کردن. بالاخره صحت این بیع خلاف امتنان است. حدیث رفت صحت رو بر میدون. مثال بعدی، زید مضطر به اکل میته است، حرمت اکل میته حکم تکلیفی است، چون مضطر شده مصداق امتنانه، حدیث رفت برش میده. دقت کنید، زید فرزندش بیماره، از باب اضطرار منزلش رو میفروشه، هیچ راهی نداره، پول جراحی بچهش مونده، مضطر به فروش منزله، منزلش رو میفروشه. آیا اطلاق رفع مزت رو صحت این بیع رو دچار خدشه میکنه؟ این آقایان میگن نه خیر، بیع درسته، با این که معامله اضطراری است. چرا؟ به خاطر این که اگر حدیث رفع حکم رو در این مورد اضطرار برداره، خلاف امتنان است، لذا با این که مضطر است این بیع او درسته. حالا مرحوم آقای بروجردی اینجا یک دوره قبل اشاره کردیم، خیلی واردش نمیشه، میشون میگن در این مثال اصلا بیع اضطراری نیست، بلکه دفع عمل، دفع پول برای اون مثلا طبابت بچهش میشه اضطراری، این بیع برای کسب پول اضطرار نداره اصلا. تا حدیث رب با حکم اولیه برش داره، شما بگید خلاف امتنانه، بر نمیداره. ما یه توضیح دادیم، گفتیم اینجا نه، این نگاه آقای بروجردی درست نیست، بالاخره اینجا مصداق مقدمه منحصره است، واسطه در ثبوت اضطرار ثابت. حالا تا اینجا نتیجه این که دقت کنید، پس آقایان میگویند حدیث رفع از احادیث امتنانیه است، لذا هر حکمی رو که وضعش، بودنش برای امت امتنان نداره، حدیث رفت برش میداره. اما احکامی رو که وجودشون برای امت امتنانیست، حدیث رفت به اطلاقه شامل این احکام نمیشود. حالا یکی دو نکته رو در ذیل اشاره کنیم، بعدم آنانی که میگن حدیث رفت در مقام امتنان نیست، امتنانیت رو قبول ندارن، چی میگن؟ اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمتتون.